تأثیرات بهداشتیش و سلامتی بخشیش در انسان‌های ما و مردم ما خیلی فاجعه باره. شما بحث پوکی استخوان، دندان‌های مشکل دار که الان اگر شما از وزارت بهداشت بخواهید که در مورد این قضیه به شما توضیح بدن، متوجه میشین که آسیب‌های بسیار بزرگی در این حوزه و در بحث بهداشت گریبان مردم رو گرفته و خواهد کرد.
بله. آیا اکبری پیشنهادتون چیه؟ پیشنهادتون رو مشخصا بفرمایید برای بهتر شدن وضعیت تولید لبنیات در کشور.
اصلا به حضور پیشنهاد من اینه که همونطوری که آقای فرمود فرمودن، نه دامدار مقصره، نه لبنیات یا مقصرن، نه دولت. این اتفاقی هستش که در اثر اون تغییر نوسانات ارزی به وجود اومده. الان اگر ما بخوایم واقعا لبنیات کشور رو تأمین بکنیم، حتی برای صادرات هم میتونیم تولید بکنیم.
بله.
پس بنابراین از نظر تولید مشکل نداریم. تنها جایی که مشکل هست اون هزینه تولیده.
بله.
هزینه تولید رو جایی بایسته هزینه بکنیم که نمود بکنه.
بله.
اگر دامدار تولیدی که داره میکنه، ما کالابرگ رو به مصرف کننده داریم میدیم، به دامدار چی میرسه؟ چیزی داده نمیشه و لمس نمیکنه، حس نمیکنه که این شیری که داره تولید میکنه با قیمت واقعیه. در نتیجه خب افت میکنه. اگر ما توجه کافی به دامدار بکنیم، به نظارت داشته باشیم به بازار، قطعا وضعیت درست میشه. ولی متاسفانه قیمت گذاری نیست. ارزم بزرگ هر کسی هر قیمتی رو میخواد میتونه بده.
خب همینه که مصرف کننده میزان مصرفش رو پایین میاره وقتی که خیلی این کالاها گرون میشه. واقعا به سبد اقتصادی خانوار فشار زیادی وارد میکنه و ممکنه که مصرف کننده یه کالایی رو حذف بکنه. اما باز هم میگم صادرات بسیار راه تعیین کننده در توسعه صنعت لبنیات، که ما میدونیم که در کشورهای دیگه لبنیات به قیمت بسیار بالایی فروش میره و اگر ارز نرخش رفته بالا، با صادرات که حالا با همون نرخ بالا میتونه وارد کشور بشه، اون ارز میتونه کمک بکنه به تولید کننده و صنایع و همطور دامدار. از شما ممنونم جناب آقای اکبری که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم، آرزوی موفقیت میکنم برای دامداران ایران. آقای فرهاد در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
هشت صبح
مطالبه گری از شما.
مردم هم در زم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر ازتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش حضرت عالی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح.
رادیو اقتصاد.
سفر ما از هزاران سال پیش شروع شد، از زمانی که انسان برای اولین بار با اهلی کردن گاو و گوسفند با یه نوع طلای سفید یعنی شیر آشنا شد. صنعت لبنیات یکی از قدیمی ترین پیوندهای بشر با طبیعته. از دشت‌های سبز اروپا تا تپه‌های سرسبز ایران، جایی که هنر تبدیل شیر به پنیر و کره قرن هاست که بخشی از فرهنگ غذایی ماست. اما امروز لبنیات دیگه فقط یک سنت نیست، یه موتور اقتصادی قدرتمنده. در ایران این صنعت قلب تپنده روستاهای ماست، جایی که هر دامداری یه تولید کننده و هر کارخانه لبنی یه قطب اشتغال زاییه. از پرورش دهنده تا راننده توزیع و فروشنده، هزاران خانوار معیشت خودشون رو مدیون این زنجیره سفید هستند. اما آینده چه رنگی داره؟ آینده لبنیات در ایران در گروه تکنولوژی و تنوعه. گذار از تولیدات سنتی به سوی محصولات ارگانیک مسیریه که ما رو به بازارهای جهانی میرسونه. سرمایه گذاری روی سلامت گله ها و مدرن سازی کارخانه ها یعنی تضمین امنیت غذایی نسل های آینده. لبنیات صنعتیه که هرگز نمی میره چون نیاز بشر به سلامتی و تغذیه ابدیه.
خب دوستان عزیزی که برنامه هشت صبح رو میشنوین، از شما ممنونیم که همچنان با ما همراه هستین. امروز موضوع بسیار مهم صنایع لبنی و دامداری در ایران رو مورد بررسی داریم قرار میدیم و اینکه چطور میتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن و برها زحمت میکشن برای اینکه محصولات لبنی رو، حالا از ماست و کره و شیر و پنیر گرفته، به سفره‌های مردم برسونن و تلاششون این هست که با قیمت پایین‌تر هم به لحاظ رقابتی و هم به لحاظ میزان مصرف کمک بکنن به مردم که در این زمینه کم نیارن که بخوان لبنیات رو از سفره خودشون حذف بکنن، چون هم برای سلامتی مردم لازم هست که در طول روز به یک میزان مشخصی، حالا در سنین مختلف، از محصولات لبنی استفاده بکنن و همین که برای این صنعت باید سرپا باشه و اشتغال لازم رو برای عزیزانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن حفظ بکنه. مهمان بعدی ما جناب آقای مسعود ایلکا، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد استان تهران، روی خط تلفن با ما هستن. آقای ایلکا سلام.
از سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای ایلکا، با توجه به اینکه قیمت لبنیات خیلی افزایش پیدا کرده و دامدار هم مقصر نیست در این زمینه، قیمت شیر افزایش پیدا کرده ولی حتی اونها نسبت به این افزایش 2.6 برابری یک سال گذشته هم رضایت ندارن. و جناب آقای فربود، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، هم روی خط تلفن با ما هستن و توضیحاتی دادن در این زمینه. ما چطور میتونیم کمک بکنیم به این عزیزان که هم دامدار اینجا راضی باشه، هم صنایع لبنی بتونن با شیری که از دامداری‌ها میگیرن تولیدات خودشون رو افزایش بدن و با کیفیت با قیمت مناسب به مردم برسونن و هم صادرات خوبی داشته باشیم و همین که از سفره مردم این محصول ضروری هست نشه که بعد پیامدهای سلامتیش برای مردم باز برمیگرده به دولت، به بیمه ها و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. بفرمایید.
بچه‌ام خدمت شما عرض می‌کنم در بحث در واقع تولید شیر در استان تهران. خب ما سالانه چیزی بالغ بر 1,800,000 تن در واقع تولید شیر استان تهران ما هست که در واقع چیز اولش بالغ بر 13.3% تولید کل کشور رو در واقع استان تهران داره انجام میده. خب با توجه به مباحثی که فرمودید در بحث حالا قیمت شیر و فرآورده لبنی، ما آیتم های مختلفی رو در بحث پایه‌گذاری قیمت شیر به حال مد نظر قرار میدیم و با توجه به اینکه به حال اون نرخ ارز ترجیح تغییر پیدا کرد از 28500 تومان که الان خب با توجه به ارزی که تقریبا حدود 150000 تومان در نظر گرفته میشه، خب افزایش قیمت زیادی رو هم تو بحث عاملای انرژی، کارگری، نمیدونم تهیه مواد اولیه، نیاز جیره غذایی واحدهای دامداری و همه این موضوعات باعث شده که حالا به هر حال قیمت شیر رو روی 60500 تومان در واقع پایه‌گذاری کردن. خب این با توجه به شرایطی که حالا در سطح استان تهران در واقع وجود داره و تولیداتی که در سطح استان تهران داره انجام میگیره، تکافوی نیاز استان تهران رو در واقع کاملا پوشش میده و حتی بحث صادرات هم از خود کارخانجات فرآورده لبنی استان تهران در واقع انجام میشه، یعنی مازاد و تولید برای استان تهران در واقع وجود داره. بله. اون بخشی که شما فرمودید حالا هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده بخواد به صرفه باشه، ما متاسفانه حالا به دلیل افزایش قیمت‌هایی که داشتیم، گرانی که در بخش‌های مختلف ایجاد شده در بحث دستمزدها، حامله انرژی، حمل و نقل و مواد بسته‌بندی، همه موضوعاتی که به حال مرتبط با یک واحد تولیدی هست، باعث شده که این گرانی صورت بگیره در بحث عرضه در واقع کالا به مصرف کننده، و به دلیل همین افزایش قیمت‌هایی که صورت گرفته، خب از اون بر بحث قدرت خرید شهروندان و مصرف کنندگان به نوعی کاهش پیدا کرده که این باعث شده به حال اون نیاز سرانه‌ای که حالا حداقل روی 70 کیلوگرم به صلاح بود، الان ما روی در واقع 45 کیلوگرم در حال حاضر به صلاح پایگذاری شده به دلیل عدم اون
توانایی مردم
که وجود داره.
بله.
این باعث شده به حال یه مقدار خود کارخانه‌دارا حتی تو بحث خود دامداری‌ها فروش شیرشون با مشکل مواجه بشه.
بله.
خود کارخانه‌ها تو بحث عرضه محصولاتشون با مشکل مواجه بشه. خب این زنجیره‌ای هست که به حال به هم دیگه وصله. اگر ما نتونیم تامین تولید و عرضه رو درست مدیریت بکنیم و حلقه آخر نتونه خرید و انجام بشه، خب در واقع فشار به هم تولید کننده میاد، هم اونی که در حال در بحث فراوریش داره اقدام میکنه
و باعث میشه که
یه سری از زنجیره ها حذف بشه، کاهش پیدا بکنه و این به اصطلاح تولیدات ما رو حتی تحت پوشش خودش قرار بده. خب این راهکارهایی هست که به حال برای حلقه آخر حالا با اصلاح نرخ ارزی که انجام گرفت، اون کالابرگایی که به حال نرخ گذاری شد و تحویل مردم شد، خب اصلا باید این بازنگری انجام بگیره و قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه و این زنجیره بتونه حالت پویایی خودش رو داشته باشه و واسه تامین و توزیع باید به درستی به صلاح انجام بگیره. یه کل این فرایند رو باید به صلاح همه مسئولین متولی این امر، همه دستگاه و حال پایکار باشن و این مشکل رو به نوعی مدیریت بکنن که برطرف بشه.
آقای فربود شما بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که ببینید دو تا مطلب اشاره کردم که تهران 1,800,000 تن شیر به صلاح دامداریاش هست که اینم 10.3% کل تولید کشور تشکیل میده که ما همچین تولیدی در کشور نداریم، یعنی اگر بخوایم ما این گونه ببینیم باید 18 میلیون تن شیر داشته باشیم که همچیزی وجود نداره. نکته دوم که من ایراد میگیرم به فرمایشات ایشون و خواهش میکنم که حتما یه مجدداً بررسی بکنم، بحث سرانه مصرف 40 کیلو هست. اگه ما بگم مصرف 40 کیلو رو به اصطلاح حساب بکنیم که اصلا تولید شیر کشور زیر سوال میره. 40 کیلو رو شما در 87 میلیون جمعیت فعلی بر اساس آخرین اطلاعات موجود میشه مثلا 3.5 میلیون تن شیر، بعد هم فکر کنی 3 میلیون تن ما از این شیر رو صادر کنیم میشه 6.5 میلیون تن شیر، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به عدد حدود 13 میلیون تن شیر اشاره میکنه. حالا این یه نکته، اما در ارتباط با بحث گرانی، بله گرانی اتفاق افتاده، ایشون هم درست فرمودن. من مثال اصلا صنعت لبنیات میزنم که به سایر گزار در واقع ورود نکرده باشم. ببینید شما فکر کنید که صنعت لبنیات حاشیه سودش به طبق اسناد موجود در بورس اوراق بهادار تهران متوسط الان زیر 5 داریم، بالای 5 هم داریم، حدود برآورد ما 5%.
بله.
در حالی که حاشیه سود قانونی کفش 14%. بنابراین معناش این است که صنعت لبنیات به خاطر رقابتی بودنش قادر نیست که سود قانونیش رو هم تحصیل بکنه. اما از طرف دیگه قادر نیست مثل بقیه بخش‌های اقتصادی کشور که دستمزد نیروهای انسانی رو بالا ببره. ما مشکلمون ناترازی بین درآمد و هزینه مردم هست. اگر نه ما در واقع الان در بحث قیمت لبنیات داریم نزدیک میشیم به قیمت‌های لبنیات در بازارهای جهانی.
بله.
ولی درآمد مردم ما به درآمد مردم، بله، در اون کشورهایی که ما مورد مطالعه قرار میدیم به شدت فاصله داره و نزدیک. مشکل اساسا این است، یعنی ما امیدواریم که دولت محترم حاکمیت به سمت توسعه برن که بتونه کشور مردم رو در واقع غنی و توانا بکنه برای خرید کالای مورد نیاز.
بله. آقای ایلکا شما اگر که پاسخی داریم بفرمایید.
همچه که اشاره فرموده، حالا ما واقعا بیشتر تو بحث به حال این شرایط خاصی که الان وسط کشور وجود داره، گرانی بر در واقع محصولات حاکم هست، گران فروشی در واقع متصور نیست برای محصولاتی که داره تولید میشه و اون بحث عرضه و تقاضایی که داره به حال مطرح میشه، همین حاشیه سودی که ایشون اشاره فرمودن خب به درستی هست با در واقع حاشیه سود کمی الان به اصطلاح دارن تولید کنندگان محصولات رو عرضه میکنن و این هم خدمت شما عرض کردم در بخش اول صحبت هم باید اون سازوکاری که ایجاد شده در زمانی که بحث اصلاح نرخ عرض ترجیحی به حال اصلاحی صورت گرفته به تناسب اون به اصطلاح افزایش قیمت ها و تورم هایی که ایجاد شده باید در حال در اون کالابک دیده بشه و در واقع قدرت خرید مردم بتونه افزایش پیدا بکنه که این مشکلی که الان در سطح بازار هست و گاهن با به اصطلاح کاهش خرید در واقع مواجه میشیم این مشکل بتونه برطرف بشه.
بله درست میفرمایید، امیدواریم که این اتفاق بیفته. یکی از مسائلی که میتونه در پایین آوردن قیمت محصولات لبنی مؤثر باشه آقای فرهاد اینه که ما بتونیم هزینه های تولید رو به شکل پایین بیاریم. مثلا در بسته‌بندی های اقتصادی، حالا به شیر کیسه‌ای هم اشاره شد، در بسته‌بندی های اقتصادی ما بتونیم که محصولات رو بسته‌بندی بکنیم، بعد حالا توی سطوح مختلف، نه اینکه همه محصولات به یک شکل بسته‌بندی بشن. ما در همین بازار لبنیات خودمون بعضی وقتا می‌بینیم که یک محصولاتی هست که با مثلا همین پنیر شیر با وزن بسیار پایین و قیمت‌های بسیار بالا عرضه میشه و حالا مصرف کننده و طالب خودش رو داره. یعنی این کمک میکنه به صنعت لبنیات اگر یک جایی مجبور به قیمت گذاری بر اساس مصوبات هست و قیمت رو تایید نمی کنه اما قیمت پایین تر می زنه، در بعضی از محصولات این رو جبران می کنه. به هر حال یه همپوشانی در محصولات مختلف وجود داره و بعضی وقتا ما می بینیم محصولات به قیمت خیلی بالایی که محصولات خاصی ارائه میشه و از اونها استفاده میشه. چقدر این می تونه کمک بکنه به صنایع لبنی ما که بتونن در بازار بمونن؟
ببینید سرکار خانم، من یک کم توضیح بدم. صنعت لبنیات در یعنی ترکیب قیمت تمام شده رو 70% به طور متوسط قیمت تمام شده لبنیات به طور متوسط تاکید میکنم که بعضی جاها هم تو شیر بالشتی که اشاره کردین سهم شیر درش بالاتره.
بله
70% قیمت رو شیر تشکیل میده. در 15% به حسب نوع بسته‌بندی هزینه بسته‌بندی داریم. ما 10% تا شیر بیاد تولید بشه و در شبکه توزیع بیاد به درد به صلاح مقاصد یا مغازه‌ها برسه، 10% بار هزینه مالی داره. هزینه دستمزد داره. توجه می‌کنین؟ حالا هزینه‌های جز سوخت و انرژی و این داستانا هم بمونه، حمل و نقل و بنابراین ما در واقع اینطوری بهتون بگم که نقشی در کاهش هزینه‌هایی که بهش اشاره کردم نداریم. یعنی فراتر از معنی تعریف که عرض کردم، فراتر از 90% قیمت تمام شده محصولات لبنی از اختیار ما خارجه. یعنی شیر قیمتش جای دیگه تعیین میشه، بسته‌بندی. حالا شما کن الان پتروشیمی، من بازار استفاده میشم میگم که ما لوازم بسته‌بندی اون که با منشأ پتروشیمی بوده به 2 برابر قیمت افزایش پیدا کرده.
بله.
اینو شما میدونید، قطعا خود اطلاع اشراف دارید.
بله.
بنابراین حتی کارتون به همیشه ما تنها چیزی که ثابت هست در طول سال دستمزد کارگره، دستمزد نیروی انسانیست.
بله.
بقیه آیتم ها از دستمزد و تصمیم و در حوزه تصمیم گیری مالی زمین که دستمزد هم نیست. بله. ولی فقط دستمزد میتونیم بگیم که ثبات داره. یعنی بله. ابتدای سال وزارت کار اشاره میکنه که دستمزد به این ترتیب تغییر بکند، این تغییر تا پایان سال به قوت خود باقی
هست.
در مثلا شما الان بحث حمل و نقل در طول همین امسال 2 بار تا حالا
افزایش
هزینه حمل و نقل رو چیز کرده. همین کامیونایی که بار جابجا میکنن چه از مبادا ورودی چه مقاصد خود، حالا هر مقصدی که شما تعریف بکنید چه در داخل چه در خارج، به شدت بالا رفت. اینا مجموعه چیزاییست که از کنترل و نظارت ما خارجه. یعنی اصلا چیزی بخوام به شما بگم چیزی نیست که ما بتونیم برش کنترل داشته باشیم. شما فکر کنید که در بحث هزینه دستمزد که من اشاره میکنم حدود 10% هزینه دستمزد داریم، شما فکر کنید ما اصلا من فرض رو میذارم که شما نصف کاری از کار بیکار کنی هزینه دستمزد بهره وری در حوزه نیروی انسانی بالا ببرید.
بله.
خب اثر نداره در بحث قیمت. ما همون که قبلا هم اشاره کردم، ما بحثمون عدم به توازن درآمد و هزینه مردم
هست.
امیدواریم اقتصادمون رونق بگیره، انشالله این مسائل و این محاضرم هم رفت میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای ایلکا، شما هم صحبت‌های پایانیتون رو و نظرتون رو بفرمایید و اینکه چه راهکاری رو پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه از این بن‌بست صنایع لبنی ما بتونیم بیرون بیایم.
بشه. موضوعی که جناب آقای مهندس اشاره فرمودن به درستی در واقع اشاره شد تو بحث هزینه‌هایی که مرتبط هست با بحث تولید و بخشی از این هزینه ها در واقع هزینه های ثابتی نیست که به هر حال از ابتدای سال تا انتهای سال به صورت یک وضعیت مشخصی داشته باشه و در طول سال به دلیل ثابت بودن هزینه ها ما به صورت افزایش قیمتی رو در بحث محصول تولیدی نداشته باشیم.
بله.
ما متأسفانه با توجه به شرایط خاصی که حالا در کشور حاکم بحث شرایط جنگی و موضوعاتی که هست، مواد بسته‌بندی مون با توجه به شرایطی که ایجاد شده افزایش قیمت بسیار زیادی داشته.
بله.
همونجور که اشاره شد هم تو بحث هزینه های انرژی و حمل و نقل ما چند مرحله به اصطلاح افزایش قیمت ها رو داشتیم. خب اینا تاثیرگذار هست برای خود محصولی که به هر حال میخواد ارائه بشه در سطح بازار. ولی اینکه ما بخوایم به هر حال جمع‌بندی داشته باشیم و به هر حال این مشکل حالا بیرجه در سطح آسان تهران بتونیم مدیریت بکنیم و حلش بکنیم، خب حفظ تولید هست که خب این از جمله وظایف ذاتی به هر حال مجموعه جهاد کشاورزی هست که ما برای این موضوع این فعالیت ها رو داریم انجام میدیم و بحث حفظ تولید رو تو برنامه‌مون داریم. بحث کنترل هزینه هست و قیمت ها خب این نیازمند این هست که به هر حال یه شرایط پایداری در بحث اقتصاد کشور ایجاد بشه و مشکلات به هر حال به حداقل برسه و بتونیم کنترل هزینه و قیمت رو داشته باشیم و تقویت قدرت خرید در واقع خود مصرف کنندگان هست که اینجا باز دولت محترم باید به هر حال تمهیداتی رو به هر حال بیندیشه که بتونیم قدرت خرید مصرف کننده افزایش پیدا بکنه و با افزایش قدرت خرید هم تولید باثبات‌تر میشه و هم بحث صنایع تبدیلی ما بتونن رونق بهتری داشته باشن.
ممنونم از شما جناب آقای ایلکا. آقای فربود از شما هم سپاسگزاریم که همراهی خوبی با رادیو اقتصاد و برنامه هشت صبح داشتین. آرزوی ما این هست که مشکلات دامداران عزیز و همطور عزیزان صاحب صنعت لبنیات هم کمتر و کمتر بشه و به نقطه مطلوب نزدیک بشه، مردم هم بتونن به راحتی لبنیات مورد نیاز خودشون رو تهیه بکنن بدون دغدغه. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده برنامه هشت صبح، از شما هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودین و این برنامه رو پیگیری فرمودین. امیدوارم این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 303637 با ما در میون بگذارین. خدا نگهدارتون.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلام به مخاطبان رادیو اقتصاد. مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعات پرچالش در کسب و کار هاست. اگر شما هم به این موضوع علاقه دارین، ازتون دعوت میکنم برنامه رادیو فرصت رو امشب دوشنبه 26 مرداد ماه بشنوید، ساعت 22 تا 24. در بخش اول استدیو تجربه میزبان آقای عباس محبوب کارآفرین در بخش هنر و تبلیغات هستیم و در بخش دوم استدیو دانش دکتر محمد سعید زواریان در استدیو حضور دارند تا به سوالات شما در بخش مدیریت منابع انسانی و تشویق و تنبیه کارکنان پاسخ بدن. کارمند شما نیروی متخصص و با استعداد هست یا فقط دستورات رو اجرا میکنه؟ مرز باریکی بین انگیزه دادن و اجبار در کار هست که اگر رعایت نشه بهترین نیروها رو از دست میدید. امشب در برنامه رادیو فرصت یاد میگیریم چطور با هنر مدیریت بهره‌وری تیم رو به اوج برسونیم. شما هم ما رو همراهی کنید و به این سوال ما پاسخ بدین که بهترین روشی که برای تشویق کارکنانتون به کار بردید چی بوده؟ یا اگر کارمند هستید از تجربیاتتون بگید و بگید بهترین روش تشویقی که مدیرتون تا به حال از اون استفاده کرده چی بوده؟ از همین الان میتونید پاسخاتون رو با هشتگ فرصت ارسال کنید به 30,000,36,37.
هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین. این نام را بسیار خواهید دید. مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جمبران چی داری؟
عدویه و حبوبات جمع بردیم، دل همه یک کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانو خواهد جمعه حبوبات
بقیجات جمع.
عصرتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو اقتصاد. چقدر خوب که همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید و شنونده برنامه های رادیو اقتصاد. قراره که با یه برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. این برنامه عنوانش هست نبض اقتصاد،
که باز هم در مورد مسائل اقتصادی روز در این برنامه صحبت میشه و سعی میکنه که خدمت شما اطلاع رسانی و آگاهی رسانی بکنه. همراه ما باشید.